اینجا من چند کلمه میخواستم راجع به منصور حکمت و تحزب کمونیستی صحبت بکنم. طبعا منم از 20 دقیقه اول شکایت بکنم که 20 دقیقه وقت کافی نیست برای اینکه راجع به این جنبه از مسئله مفصل صحبت بکنیم. راجع به تحزب کمونیستی فقط میشه سرتیترهایی رو باز کرد و خوبه که یه فرصت دیگه مفصلتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم. سال گذشته من راجع به یک جنبه ای از فلسفه منصور حکمت صحبت کردم تحت عنوان جبر یا اختیار، و اینکه کمونیسمی که منصور حکمت نمایندگی میکرد و کمونیسمی که مارکس پیش پا میذاره و کمونیسمی که لنین مطرح میکنه کمونیسم تغییره، کمونیسم عوض کردنه، کمونیسم تفسیر نیست. و نقش اراده رو، راجع به نقش اراده در رقم زدن تاریخ زندگی هر کدوم از ما و تاریخ نسل ما و تاریخ جامعه ما صحبت کردیم و تاکید کردیم که به نظر من منصور حکمت به معنای واقعی لنینیست کامله که اول تصمیم میگیره چی میخواد و بعد میره دنبال اینکه ابزارش رو درست کنه و اینکه اون کار انجام بده. این لنین. لنین رو نگاه کنین، اول تصمیم میگیره چی میخواد. اول تصمیم میگیره میخوام انقلاب سوسیالیستی بکنم و بعد میره برای انقلاب سوسیالیستی سازمان به وجود میاد. مثل اسپارتاکوس. اول تصمیم میگیره که بردگی نمیخواد. میخواد بردگان آزاد بشن و بعد میره سازمان میده برای اینکه بردگان شورش کنن و بردگان. اول تصمیم میگیره چی میخواد، نه اینکه تصمیم بگیره که تاریخ چی میگه، قوانین تاریخ چیه، مقتضیات چیه. و اینجاست که اراده انسان وارد میشه و کجا و اینجاست که معلوم میشه که یک کاری رو میشه کرد یک کاری نمیشه کرد. منتها وقتی بحث بر سر تغییره اون وقت ابزار تغییر میاد وسط و تحزب ابزار تغییره. شما نمیتونیم کمونیستی پیدا کنیم که تحزب رو کنار بذاره. وقتی کمونیست تحزب رو کنار میذاره، تحزب سیاسی رو کنار میذاره، تصمیم گرفته کاری نکنه به هر دلیلی موجه، میتونه باشه میتونه نباشه، هر چی فردی یا هر چی. منتها کمونیسم بدون تحزب سیاسی یعنی اینکه شما نمیخواید چیزی رو تغییر بدین. چون اگه بخواید تغییر بدین اون وقت باید برین آدمای دیگه‌ای رو هم که میخوان این تغییر به وجود بیارن جمع بکنین دور هم، آدمای وسیع‌تری رو قانع بکنین که این تغییری که شما میخواین رو به وجود بیارن و دستشون رو بذارین تو هم و بعد تغییر به وجود بیارین. پراتی انسان، جامعه انسان یه اجتماعه و تغییر از طریق اهرم‌های اجتماعی ممکنه و سیاست یکی از مهمترین ابزارهای تغییر تو ابعاد مکروه. و کسی که نخواد این وارد این عرصه بشه و تحزب سیاسی رو به اصطلاح سیستماتیک به عنوان یه سیستم از فلسفه سیاسیش بذاره کنار، تحزب رو گذاشته کنار. به همین دلیل وقتی برمیگردین نگاه میکنین میبینین که طبقه کارگر هیچ ابزاری برای عوض کردن زندگیش نداره. کمونیست هم ندارن، من و شما هم نداریم، یا هر کس که میخواد عوض کنه هیچ ابزار دیگه غیر از وجودی یه حزب نداره. و تحزب برای فلسفه حکمت که اساسش بر تغییره از همون روز اول پایشه. من سه تا از اسنادی که اسناد زیادی میشه به قول فاتح شیخ میشه رو گوگل سرچ کرد راجع به تحزب و منصور حکمت یه دنیایی براتون ریفرنس میاره، یا مارکس و تحزب یا لنین و تحزب. متمسط به این برای اینکه میخوایم حکمت رو معرفی کنیم سه تا از سنداش هست. یکیش برنامه عمل دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران. این برنامه عملی بود که وقتی که فراکسیون کمونیسم کارگری توی حزب کمونیست ایران رهبری حزب رو به دست گرفت و یه دفتر سیاسی تشکیل داد، اون زمان از منصور حکمت به عنوان پلتفرم دفتر سیاسی حزب نوشت که دفتر سیاسی حزب اولین سند، به اصطلاح حتی اگه بخواید بیان کنین اولین سندیه که منصور حکمت به عنوان یه پلتفرم عمل کمونیسم کارگری دیگه تو اون مفهومی که اون وقت دیگه خودشو کاملا به عنوان یه پدیده معرفه‌ای تو حزب وسط کشیده بود مطرح کرد. که اینجا وقتی نگاه میکنین چند تا بند خیلی اساسیش دقیقا راجع به درست کردن یک سازمان، یه حزبه که میگه که ما بدون این نمیتونیم یه حزب درست کنیم، که حالا بعد ابعاد و ویژگی‌ها و یا جنبه‌های این حزب و ارکانش رو بعداً بهش اشاره میکنم، ولی کوبیدن رو حزب و تحزب و اینکه بدون حزب شما نمیتونید کاری بکنید. تحزب جزء انتگره به اصطلاح سیستم فلسفه سیاسی منصور حکمته و این به نظرم تو سیستم لنین هم همینطوره. تحزب جزء انتگره سیستم لنینه. شما بدون حزب نمیتونید کار تو نیکی میکنه در دجله انداز یا فکر کنین تکی هر کی برای خودش میره خودش اصلاح میکنه. جامعه پیچیده تره. اگه بخواین جامعه رو تغییر بدین، شرط اصلیش و مهمترینش دست به قدرت بردنه، چون کل این سیستم برای حفاظت از یک نظمی بنا شده و دست به قدرت بردن قدرت میخواد و قدرت تو جمع کردن آدما و سازمان دادنشونه. قدرت آدمی که میخواد، قدرت سنتی که میخواد عوض کنه، قدرت سنتی که بی بی سی نداره، سی ان ان نداره، پول نداره، بانک نداره، انواع صنایع بزرگ پشترش نیست، کلیسا همراهش نیست، پاپ و استخدام در استخدام نداره، هیچ آیت اللهی رو، امام جمعه‌ای رو و کت خدای دهی رو در استخدام جنبشش نیست و میتونن در عرض یه چشم به هم زدن تو سراسر دنیا امروز با این انقلاب الکترونیکی انفورماتیکی که شده میتونن تمام چهره همه چیز رو عوض کنن و یه تصویر دیگه ای بدن. میتونن دروغ بگن به شما، بگن عراق اینجوری بود و اینجوری بود، بعد برن میلیون ها نفر رو به خاک سیاه بشونن و بعدم هیچ اتفاقی نیفته، همه به هم بگن، همه به هم آوانس بدن و آدمی مثل جرمی پاکسمن بیاد تو تلویزیون بگه ما تصمیم گرفتیم از خود به خودمون، میدونیم دروغ گفتیم به مردم ولی به خودمون انتقاد نکنیم، اینو پروندهشو بستیم گذاشتیم کنار. این تو این سیستم سنتی که بخواد عوض کنه هیچ ابزاری غیر از تحزب نداره. طبقه کارگری که میخواد این سیستم رو سرته بکنه هیچ ابزاری غیر از تحزب نداره. به این مبنای هویتی برای منصور حکمت بوده. سند بعدی که باز میتونیم بهش مراجعه بکنیم اصول سازمانی حزب، که این اصول سازمانی هم که نگاه میکنیم بندهای خیلی مثلا فرض کنیم بند 13-14 تماما راجع به انضباط سازمان حزب ماشین و ماشینی که میتونه کار کنه و ضرورت همفکری در قدرش و ضرورت انضباط، ضرورت دیسیپلین، ماشین، این چیزی که بهش میگن ماشین. و بالاخره آخرین سندی که نوشته مصوبات پلنوم 10 که سر تا ته اولین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌هایی که نوشته برای حزب، اولین بندش مدرنیزه کردن ساختمان و متابولیسم اداری حزب و قابل بازتکثیر کردنش. همه اینا رو که نگاه می‌کنین می‌بینین که توی فلسفه منصور حکمت تحزب به عنوان ابزار پراتیک، ابزار تغییر دادن مبناست و همه جا هست. شما نه هیچ جا نمیتونین منصور حکمت رو پیدا کنین بدون حزب، نه بدون حزب این که حزبی رو تشکیل داده، بدون اینکه حزب جزئی از فلسفه سیاسیش باشه، همونطوری که نمیتونین لنین رو پیدا کنین که بدون تحزب جزء فلسفه سیاسیش باشه. لنین یعنی تحزب و منصور حکمت هم یعنی تحزب. منتها جنبه های تو اون وقت این اگه تحزب ابزار اصلیه برای طبقه کارگر، برای کمونیست ها، برای تغییر جامعه، اگه صحنه اصلیه ضدیت با تحزب و کمونیستی، درست یکی از جبهه های اصلی مبارزه طبقاتیه. اگه من و شما قراره با یه حزب سیستم رو به هم بریزیم، جنبش علیه حزب ساختن مؤثرترین جنبش یکی از همون نطفه میخواد جلو طبقه کارگر بگیره برای اینکه اصلا به همچین ابزاری در مقابلش قرار بگیره. و به همین اعتبار وقتی برمیگردیم به منصور حکمت رو نگاه میکنین، از همون سالایی که شروع میکنه به نوشتن مکررن با بورژوازی در قامتهای مختلف، با نفوذ اندیشه‌های بورژوایی در قامتهای مختلف که یک جوری تحزب رو کنار میذاره در میافته. از بحث آناتومی لیبرالیسم چپش گرفته تا بحث برخورد به سازمان‌های خط سی و غیرش، تا بحث برخوردش به لیبرالیسم، انواع تروتسکیستا، انواع لیبرالیست و یکی از مهمترین شاخص‌های نفوذ ضد حزبیگری و ضد تعصب‌گری و نفوذ ایده‌های بورژوایی تو جنبش کمونیستی طبقه کارگری آنارکوسندیکالیسمه که کارگر از مؤثرترین ابزار برای جدال، برای تغییر محروم میکنه به هر دلیل. ما اصلا وارد تئوریش نمیشیم و نشدیم. اصلا فلسفهش همونطوری که اعظم اینجا راجع به مذهب چجوری باید از پایه باش در افتاد، یا فاتح راجع به جنبه های مختلف انقلاب مداوم، یا همسور راجع به نگفتن جایگاهش روشن کرد، میگم تحزب هم همون نه است، ابزار نگفتن رو از طبقه کارگر گرفتنه. و آنارکوسندیکالیسم علارغم ظاهر آنارشیستیش و علارغم ظاهر رادیکالش، مؤثرترین ابزار علیه طبقه کارگر برای محروم کردنش از دخالت تو زندگی سیاسی عصر خودشه. و از همون روز اوله که منصور حکمت وقتی نگاه میکنین از جزوه قانون کار مقدمه بر جنبندی اعتراض کارگران در مقابل وزارت کار تو زمان سال 57 57 و 50 اوایل 50 58 اوایل 58 همونجا وارد درگیر میشه با آنارکوسندیکالیستا و با کارگری ها. و از این سر یه خط ممتد داره و یه خط به اصطلاح کانسیستنت داره و یه خطی داره که پیوسته است و هیچ جا نمیبینین این تعصب و یه قطب نماست، یه قطب نماست براش همیشه، برای منصور حکمت تعصب یه قطب نماست. کسی که تعصب رو شر کنه نمیپذیره، کسی که تعصب رو تبدیل به یه تعصبی بکنه که عمل نمیتونه بکنه رو نمیپذیره از هر طرفش. و با سنت های در میفته که وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم با سنت اردوگاهی، کمونیسم اردوگاهی، با سنت تحزب اردوگاهی که چپ سنتی ما ازش به ارث برده بود، که به جای یه تحزب سیاسی یه سازمانبندی فرقهی رو به وجود میاره، به جای یه تحزب سیاسی مؤمن و کافر میکنه، به جای یه تحزب سیاسی که قانونمنده و معلومه داره چی کار میکنه، دوباره یه سیستم دل بخواه که هر کس میتونه هر کاری بکنه، نسبیت سیاسی و به اصطلاح اتکا بر فتواهای سیاسی تئوریک انقلاب ایدئولوژیکا ماو رو نگاه کنیم. با همین سیستم من کاری ندارم حق داشت در مقابل یوشالچی یا نداشت، ولی همین سیستمه. استالین در مقابل بخارین، همه سیستما، کیانوری در مقابل ایرج اسکندری، همه وقتی به پای سیاسی میاد سیاست میشه فرقه و تحزب کمونیستی زیر پا گذاشته میشه. یه چپیاش که همدیگر هم حتی اعدام میکنن، یه چپی ها که چپ سنتی ها که خود استالین خدا اعدام کردن مردم بود هر مخالفی رو، و تحزب سیاسی رو جاشو میدن به سازمان فرقه. و یا تعذب نوع تروسکیستیش که اثرش به خصوص اثر تجربه شکست شوروی از یه زاویه لیبرالی، از یه زاویه انفرادمنشی به اصطلاح خورده بورژوایی تو جامعه که مبناش احساس فردیت روشنفکر تو اون جامعه است، به خاطر اینکه روشنفکر همونقدر که میتونه مضر باشه بیشتر از اون میتونه مفید باشه و میتونه روشن فکر اون تصمیم نقاله یه که طبق کارگر رو به حرکت در میاره. مارکس نمونه شه، خود حکمت نمونه دومش، سومش، نمونه چندمش، لنین یکیشونه. به ارتکاب عقب مونده ترین احساسات توی روشن فکری که زندگیش با فعالیت فردیش، با فعالیت شخصی خودش، با محصول کار فکری شخص خودش تعریف میشه، اون وقت خودش رو میکنه مرکز و از سر فردیت به نقد تحزب میرسه. منچی شدن میشه نقد تحزب، سیستم حزبی. و حکمت همه جا با این در میافته، ردش رو میتونیم پیدا بکنیم. منطقه تحزبی که حکمت جلو میذاره یه ارکانی داره، یه تعذب کور نیست، یه سازمان نظامی نیست. تعذبی که منصور حکمت جلو میذاره رأس یه جنبشه، جنبش نیست ولی رأس یه جنبشه. حزب سیاسی محل این نیست من و شما و فلان و فلان با هم یه اشتراک عقیدهی داریم جمع میشیم با هم یه کاری میکنیم. حزب سیاسی نوک کوه یخیه، یه جنبشیه که یه آرمانای پایه‌ای داره و یه نه خاصی به جامعه است. و باید در این حال که اون جنبشش رو نمایندگی میکنه تحزبش هم نمایندگی بکنه. حکمت همیشه شکایت داشت از اینکه حزبی که ساخته هیچ وقت حزب نشد، بیشتر از هر چیز جنبش بود، یه حرکت عمومی و غیر سازمانیافته بود. ولی حتی اون هم تازه رأس یه جنبش عمومی تر تو جامعه، و اگر خودشو به مثابه رأس این جنبش نبینه، به مثابه یک اجتماع، یک جمع آدمایی که بهترن ناجی دیگرونن، کاری از دستش ساخته نخواهد بود. جز در گره خوردن به این جنبش نمیتونه خودشو به اصطلاح بسازه. تحزب برای منصور حکمت ابزار مادیت داختن به اراده مشترکه، ابزار همکوشی نیست، ابزار به اصطلاح رسیدن به یه همفکری ها، ابزار به جای انجمن ها، به جای کانون های فکری، به جای کنار اومدن با همدیگه نیست، ابزار جنگه، ابزار تغییره، ابزار مادیت دادن به مادیت دادن به اراده مشترکه. و مشترک بودن و اراده مشترک مبناشه، اشتراک جامعه، مشترک بودن، اراده مشترک و اراده جمعی مبنای تحزب کمونیستی از نظر منصور حکمت. یه رکن دیگه‌ای که تو باز مضمونی که تو نوشته منصور حکمت راجع به تحزب می‌بینید، تحزب لولای قدرته، حزب قدرت، بحث حزب قدرت سیاسی، بحث‌های دیگه‌ای که راجع به این داشته از قدیم تا حالا، از تا آخر، حزب لولای قدرته، حزب جمع نخبگان نیست، حزب جمع کسانی که بالای ورای جامعه نشستن نیست، حزب جمع مصلحین نیست، مصلحینی که نصیحت میکنن، حزب جمع عقلا نیست که دیگرون رو نصیحت میکنن که این چیز خوبه اون چیز بده، حزب جمع افشاگران سیاسی نیست که فقط رژیم ها رو افشا میکنن، حزب لولای قدرته، چه در دوره انقلابی چه در دوره غیر انقلابی. جایی که حزب هست، حزبی که هست، اونی که منصور حکمت میگه هست، حزبی که و هر جایی که حزب هست قدرت هست. انسان ها تو وقتی که اون حزب هست در اون جای معین در مقابل مصائبی که باش طرف حساب هستن احساس قدرت میکنن، دستشون تو دست هم گذاشته میشه، به یه جنگ مشترک کشیده میشن. حزب لولای قدرته، تو پایه‌ای ترین سطحش لولای قدرته، تا تو بالای ترین سطحش لولای قدرته. اگر حزب رو از لولای قدرت بودنش جدا کنیم، تعذبی که حکمت به اصطلاح تئوریش میده اصلا جایی باقی نمیمونه براش، میشه جمعی که با هم جمع شدن تقلیل پیدا میکنه به یه تعذب چپی سنتی که وجود داره. حزب اگر لولای قدرت، قدرت یه پدیده اجتماعیه، در نتیجه حزب لولای اجتماعیه، یه پدیده اجتماعی، یه پدیده قایم شدن نیست، یه جمع از ما بهترون نیست. حزب بافته شده، به بافت جامعه بافته شده، در هم تنیده شده. و حزب، اگه حزبی که توی جامعه که حزب هست، توی جامعه که سازمان حزبی هست، تو هر سطحش سازمان حزبی هست، تو هر سطحش حزب هست، همیشه مدافع این بوده که این حزب باید با زندگی اجتماعی تون جامعه بافته شده باشه، بخشی از دم و بازدم زندگی روزمره اون جامعه باشه. چه تو کارخونه، چه تو دانشگاهی، چه تو مدرسه، هر جا هستی، تو محله، هر جا هستی. به نظر من این جنبه مهمی از حزبیت حکمت که برمیگرده به حزبیت تو آخر قرن 20 و اوایل قرن 21 که امروز به طور کلی با قرن 19 و اوایل قرن 20 تغییر کرده. جایگاه تحزب کمونیستی تغییر کرده، نوع تحزب کمونیستی تغییر کرده، با سیستم‌های سنتی نمیشه جواب داد. بحث این که ما یه حزب توده‌ای می‌خوایم بسازیم که هر کس می‌خواد برای زندگی بهتر مبارزه بکنه بتونه بیاد تو این حزب و بتونه بره تو خانه حزبش سر محل و مبارزش رو با کسان دیگه که هم امرشن متحد بکنه، تئوری جدیدیه برای تعذب کمونیستی. لنین اینو نگفته، لنین نمیگه، لنین تو بحث دیگه من اشاره کردم، صحبت مفصل‌تر صحبت کردم. لنین بحث سازمان انقلابیون حرفه‌ای رو میکنه که چفت میشه بیشتر به بحث به تئوری کادرهای منصور حکمت. منتها تحزبی که منصور حکمت میاره یه پدیده اجتماعی توده‌ایه و تحزب توده‌ای برای یه جریان کمونیستی در یک شرایط غیر انقلابی یک تئوری غیر متعارفه نبوده. و به این معنا به قدرت چفت میشه و به این معنا به جامعه بیشتر از همیشه چفت میشه. شاید یه دلیلش این بوده که دوره‌ای که لنین بود دوره‌ای بود که کمونیست‌ها بنا به تعریف پدیده‌های اجتماعی بودن، بالاخره لااقل تو بافت طبقه کارگر تو محیط‌های اتحادیه‌ای بودن، حالا نیستن. شاید بورژوازی اون وقت یه مدل دیگه بود. به هر حال مؤلفه‌های مختلفی داره، منتها یکی از ارکانش همینه، یه سازمان توده‌ایه، یه سازمان اجتماعی توده‌ایه که من فکر می‌کنم این اصلا یه در جدیدی رو اصلا به تئوری تحزب کمونیستی باز می‌کنه و یه تصویر جدیدیه که نداشتیم، قبلا نداشتیم، نبوده، تفاوت داره و باید باز کرد، باید جنبه‌های مختلفش مورد کنکاش قرار داد. و بالاخره سازمان حزب سازمانیه که توش انضباط محکم، یه رکن دائمی همیشگیه تئوری حزبی منصور حکمته، تبعیت یک کمیته از کمیته دیگه، نه هرکی از هرکی. کمیته ها و تحزب و کمیته ها ابزار پراتیک مشترکن. وقتی برگردیم اصول سازمانی حزب رو نگاه کنیم، رکنش اینه که کمیته ها موظفن اگه حزبی باشه شما توش انضباطی نداشته باشین، اگه من و شما آزادی داشته باشیم که با هم بحث کنیم راجع به چیزی، ولی از قبل توافق نکرده باشیم که وقتی بحث کردیم و نتیجه گرفتیم و رأی گرفتیم، هر کی رأی آورد میره همه میریم اون پراتیکو با هم، همه با هم اون پراتیکو میکنیم، حزبی باقی نمیمونه، چیزی باقی نمیمونه، هر کی برای خودشه. وقتی تمای بحث منصور حکمت رو نگاه میکنیم، گفتم تو برنامه نقش عمل دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران وقتی که فراکسیون کمونیست کارگری قدرت به دست گرفت، توی اصول سازمانی این حزب کمونیست کارگری، توی مصوبات، توی سند اولویت‌های پرنام دهمش، توی دوره‌های آموزشی که اینجا تو همین لندن گذاشت برای کادرها، یه پای دائمش روتین کردن، مدرن کردن، منظم کردن و تابع مقررات کردنه. چون به طور واقعی شما سازمانی که روتینش نکنی، تابع مقرراتش نکنی، یکسانش نکنی، قابل تکثیر نیست، نمیتونه بزرگ بشه، نسخه کوچیک موندنش. سازمانی بزرگ میشه که استاندارد باشه، که قابل تکثیر باشه، قابل یاد گرفتن باشه، حدود و ثغورش تعریف شده باشه و تعهد همگانی وجود داشته باشه به اینکه اون تصمیم همگانی رو همه با هم انجام میدیم. تعذبی که منصور حکمت بحثشو میکنه هم آوردن وسیع ترین امکان تبادل نظر و همفکری برای رسیدن رسوندن حزب، اون حزبش و پراتیک طبقش به یه نتیجه واحد و تضمین اجراش از اون لحظه‌ای که به اون نتیجه واحد رسیدیم هست. این کل پایه‌های تعذب کمونیستی، تعذبیه که منصور حکمت روش میکوبه از روز اولی که به اصطلاح برمیگردین نوشته‌هاشو میخونین، رگه‌شو میبینین، همه جا به صراحت هست و هیچ جا منصور حکمت و کمونیسم منصور حکمت بدون حزب معنی نداره. با تشکر از وقتی که به من دادین، خیلی ممنونم.